الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. شب همان شب که سفر مبدأ دوران می شد، خط به خط باور تقویم مسلمان می شد. شب همان شب که جهانی نگران بود آن شب، صحبت از جان پیامبر به میان بود آن شب. در شب فتنه، شب خنجرها، باز هم چاره علی بود نه آن دیگرها. مردی که کمر بسته به پیکار دیگر، بی زره آمده در معرکه یک بار دیگر. تا خود صبح خطر دور و برش می‌رقصید، تیغ اوریان شده بالای سرش می‌رقصید. مرد آن است که تا لحظه آخر مانده، در شب خوف و خطر جای پیامبر مانده. گرچه باران به سبو بود و نفهمید کسی، و محمد خود او بود و نفهمید کسی. در شب فتنه، شب خنجرها، باز هم چاره علی بود، نه آن دیگرها. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که این ایام سوگواری و عزاداری رو انشالله تونسته باشیم دست خالی بر نگشته باشیم، تونسته باشیم بارمون رو انشالله بسته باشیم و با چراغ هدایت آقا ابی عبدالله وارد اون کشتی وسیع و کشتی نجاتی بشیم که وعدش به همه ما داده شده بود. الحمدلله وارد ماه ربیع شدیم. انشالله در این ماه پر خیر و برکت که مناسبات بسیار با برکتی هم انشالله در پیش داریم، بتونیم از این ماه هم بهره کامل رو ببریم و بتونیم توشه و زاد خودمون رو در این ماه انشالله تکمیل بکنیم. خب به رسم این شبها و شبهای دوشنبه در محضر شما هستیم با سلسله برنامه حبل المتین و انشاءالله این توفیق رو داریم که بهره‌مند بشیم از محضر استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که بیننده این برنامه هستند و یا تکرار برنامه را می‌بینند، من خالصانه‌ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت و روزافزون تقدیم می‌کنم و از خدای عالم می خواهم این عزاداری ها و اظهار ارادت ها به خاندان اسمت و طهارت را از ما و شما به شایستگی بپذیرد و ورود ربیع المولود را که از اول این ماه تا آخر همواره عنایت ها، بشارت ها و ولادت ها هست، انشاءالله خدا با آبروی اون بزرگوارانی که این ماه قدم به عرصه گیتی گذاشتند و با وجود خودشون این عالم رو نورباران کردند و عنایاتی که خدای عالم در این ماه به اولیاء خودش کرده، اینها را هم به همه عزیزان و بزرگواران تبریک عرض می‌کنم. خدا را قسم می‌دهم به آبروی امیرالمؤمنین سلام الله علیه و نبی مکرم و آقا امام صادق، سال آینده ما ربیع المولود را در سال فرج موفر و سرور آقا ولی عصر ان شاء الله باشیم با موفقیت پیش از پیش.
ان شاء الله که همین جور باشه و بتونیم جزء سربازان حقیقی اون حضرت باشیم. حاجی ما بسیار بهره مند شده بودیم در جلسات پیش نسبت به خطبه دوم نهج البلاغه، فرمایشاتتون رو یادداشت می‌کردیم و بسیار قابل استفاده بودند. حالا امشب هم خب خصوصیت خاصی که حالا امروز یا دیشب یا امشب وجود داشته، بحث همین لیلة المبیت بودن امشب هست، بسیار هم باز مرتبط میشه با بحث ما نسبت به ویژگی های ولی خدا. رسیدیم به این فراز که در خطبه دوم نهج البلاغه به فراز 13 هم رسیدیم که ولهم خصائص و حق الولایه، اون ویژگی ها و اون خصوصیت های حق ولایت در اختیار اهل بیت هست. فرمایشات بسیار نابی فرمودید، اما حالا با توجه به اینکه هم سوالی پرسیده شد و هم اینکه برای تکمیل بحث حالا بنده اشاره میکنم، اگه این تکمیل بشه بسیار به نظرم جا افتاده تر بشه برای دوستان که مشخص بشه حالا توی این فرازی که هست حق ولایت که ذکر شده، آیا اشاره ای هم داره به اینکه این ولایت انتخابی هست حالا انتصابی هست؟ آیا از همین فراز میتونیم چیزی رو برداشت بکنیم؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم. من برای اینکه برنامه خودمون و شبکه و بینندگان عزیز و دستندرکاران شبکه بیمه حضرت زهرا کرده باشیم، حدیثی از صدیقه طاهره تقدیم میکنم، بعد نسبت به پاسخ مجری عزیزمون میپردازم. در روایتی که مرحوم آیت الله خویی در منهاج البراعه جلد 20 صفحه 97، ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه جلد 16 صفحه 211 صدیقه طاهره نقل می کند، فرمودن نحنو وسیلته فی خلقه، ما اهل بیت وسیله ارتباط مخلوق با خدا هستیم. خیلی جالبه، نحنو وسیلته فی خلقه، ما وسیله ارتباط مردم با خدا هستیم. در آیه 35 سوره مائده هم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله و نحن خاصته، و ما برگزیدگان خدا هستیم. باز مربوط به بحث ما هست، چیزی نیست که مردم بخوان ما را انتخاب کنن یا انتخاب نکنن. انتخاب عدم انتخاب مردم دخالتی ندارد. نحن خاصت الله و محل قدسه، ما برگزیدگان خدا و جایگاه پاکی ها هستیم. آیه تطهیر در حق ما نازل شده، و نحن حجته فی غیبه، ما حجج الهی و دلیل های روشن الهی برای خلائق هستیم. خلائقی که دسترسی به خدا ندارند، ارتباط با خدا ندارند و در غیب به سر میبرند. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ما حجت های اون خدا هستیم. و نحن ورثت و انبیائه، ما وارثان پیامبر الهی هستیم. این یک نکته. نکته دیگری هم که حضرت عالی هم اشاره داشتید امشب، یعنی شب اول ربیع لیلة المبیت هست و خوابیدن امیر المؤمنین در جایگاه پیغمبر، که پیغمبر از شر مشرکین فرار کردن به طرف غار سور. در اینجا روایت ها خیلی زیاد هست، ولی من یک عبارتی را از ابن عسیر جزری متوفای 630 در کتاب اسد الغابه که در حقیقت یکی از معتبرترین کتاب اهل سنت در شرح حال صحابه هست، تحقیق شیخ علی محمد معوض، شیخ عادل احمد عبدالموجود و آقایان تقریبا یک قطار برای این مقدمه و غیره دارند. جلد چهارم چاپ بیروت در صفحه 98 یک روایت خیلی زیبایی نقل میکنه. یه خدای عالم به جبرائیل و میکائیل فرمود من بین دو شما برادری انتخاب کردم، بین شما اخوت ایجاد کردم، آیا اگر بنا باشد یکی از شما حیات و زندگی رو بخواهید یا خودتون رو فدای دیگری بکنید، کدامتون کدام رو انتخاب میکنید؟ هر دو گفتن ما حیات زندگی رو انتخاب میکنیم. هر دو گفتن ما از این که خودمون رو فدای دیگری کنیم یا زندگی، ما زندگی انتخاب میکنیم. خدا یا عالم امر کرد به اینها برید روی زمین ببینید من بین علی و رسول اکرم اخوت برقرار کردم. علی ابن ابی طالب تمام زندگی و وجود خودش رو فدای پیغمبر کرده. مشرکینی که آمدن پیغمبر رو قطعه قطعه کنن، دیگه از تمام راه‌های مقابله مایوس شده بودن، از هر قبیله یک نفر انتخاب کرده بودن که بیان رسول اکرم را بکشن و این خون پیغمبر میان قبائل تقسیم بشه و اینا نتونن قصاص کنن، دیه بگیرن. بعد جالب این هست، خدای عالم فرمود اهبطا الی الارض فاحفظاه من عدوه. به جبرائیل و میکائیل گفت برید زمین، علی را از دشمنانش حفظ کنید. فنزلا، ناز آمدن، جبرائیل بالای سر علی، میکائیل پایین پای علی. جبرائیل ندا میگرد بخن بخن من مثل که یبن ابی طالب، به 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 مانند تو یا علی، یباه الله عز و جل به الملائکه، با این فداکاری که کردی خدای عالم افتخار میکنه، مباهات میکنه به وجود تو در برابر ملائکه. فانزل الله عز و جل علی رسوله و هو متوجه الی المدینه فی شأن علی. خدای عالم رسول اکرم که در حال مسیر به طرف مدینه بود آیه 207 سوره بقره را نازل کرد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. بعضی از مردم که علی بن ابی طالب هست جان خودش رو به فروش گذاشته به خاطر به دست آوردن رضای الهی. البته روایت خیلی زیاد هست، من فقط برای تیمن و تبرک برای اینکه بینندگان عزیزمون هم، چون ما بخوایم وارد بحث لیلة المبید بشیم دیگه مجبوریم کل بحث رو اختصاص بدیم به این لیلة المبید، ولی همین یک روایت در اسد الغابه با این مقدماتی که دارد کافی است که ما بدانیم علی ابن ابی طالب چه جایگاهی پیش خدای عالم دارد. یباهی به الملائکه، به این فداکاری خدای عالم به ملائکه مباهات میکنه، به ملائکه میگه من افتخار میکنم به وجود علی ابن ابی طالب. این از اینش. اما در رابطه با سؤال حضرت عالی که فرمودید، این جمله بخش 13 که ما تقسیم بندی کردیم که حضرت میگن و لهم خصائص و حق الولایه، اهل بیت ویژگی های ولایت امور مسلمین رو دارند. آیا این ولایت حق ولایت انتخابیه؟ یعنی مردم باید برن انتخاب کنن یا خدا به اینها داده؟ ببینید لهم خصائص حق ولایت، خصوصیت حق ولایت در اینها هست. این خصوصیت کی داده؟ مردم دادن؟ آیا مردم میتونن بدن؟ اگر مردم دادنم چیزی که مردم بدن میتونن بگیرن دیگه یا نه؟
این ویژگی را خدا به اینها داده. در اینجا خب ما روایت الا ماشاءالله داریم که من اون دفعه هم بخشی از این روایات را عرض کردم که نبی مکرم این ولایت رو به علی داده، نه این که مردم این ولایت رو به علی داده باشن. فرمود انت ولی کل مؤمنین و مؤمنه، یا علی تو ولی تمام مردان و زنان مؤمن هستی. انت، بله، در همون برای شما عرض کنم روز حدیث و دار فرمود ایکم یوالینی فی الدنیا والآخره، علی ابن ابی طالب عرضه داشت من، فرمود انت ولی فی الدنیا والآخره، تو ولی امر از طرف من هستی هم در دنیا و هم در آخرت. و همچنین باز در ذیل این آیه انت ولی کل مؤمن بعدی و مؤمنه، تو ولی امر تمام مؤمنین و مؤمنات هستی بعد از من. ببینید این انتصابی است که پیغمبر نسب میکنه، نه اینکه مردم بخوان این ولایت رو بدن به علی. تصریح دیگه، این تصریحه. یا من کنت مولا فعلیون مولا، یا شما مثلا ببینید در رابطه با آیه انما ولیکم الله روایاتی که آقایان آورده اند دیگه کاملا روشن و واضح، ما نمیخوام وارد اونجا بشیم، بحثمون به طول میانجامه، ولی من روایتی را که مسند احمد با تحقیق شعیب الارنعوت آورده در جلد 38 صفحه 58 که مربوط به شکات یمن هست، جیش یمن هست، که ایشونم میگه اسناده صحیحون علا شرط شیخین، سندش صحیحه و شرایط صحیح بخاری و مسلم رو داره. من کنت ولیه فعلیون ولیه، این دیگه نسب ولایته، ربطی به مردم نداره. هر کس من ولی او و ولی امر او هستم، علی هم ولی امر اوست دیگه. کلمه ولی هم که عرض کردیم در صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468 خود خلیفه اول میاد لما توفی یا رسول الله انا ولی رسول الله، خلیفه دوم میگه لما توفی ابو بکر انا ولی رسول الله و ولی ابی بکر. کلمه ولی در لسان خلفا هم جز در ولایت امر در هیچ جا نیامده. باز البانی هم با اینکه خیلی تلاش میکند احادیث مربوط به فضائل امیرالمؤمنین رو قلعه گم کند، در کتاب الاحادیث السیئه جلد 4 صفحه 230 330 معذرت میخوام، ایشون هم میاد همین تعبیر رو، من کنت ولیه فهازا ولیه، هر کس من ولی امر او هستم، علی هم ولی امر اوست. شما اگر بیاد هر کس من دوست او هستم، علی هم دوست اوست، اصلا یه چیز مسخره ای میشه. یعنی ولی را اگر معنای دوست بگیریم، یعنی هر کس من اون را دوست دارم، علی هم اونا را دوست دارم، فضیلتی نشد. یعنی چیه؟
یه چیز تکوینیه دیگه، یعنی نمیشه اصلا اینجوری.
بله، یعنی تمام مردم ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، هر کسی را که پیغمبر دوست داره تمام مسلمان ها باید اون دوست داشته باشن، هر کسی را که پیغمبر از اون ناراضی تمام مردم پیغمبر بگی یا نگه باید مردم. معلوم میشه این بس بحث یک ولایت خاصیه. این در رابطه با بحث ولایت من مفصل کار کردم، حدود 83 یا 84 کتاب معتبر اهل سنت این حدیث ولایت را آوردند. من 22 عبارت ضبط کردم و تمام آنچه که مربوط به بحث ولایت استقصا کردم. میتونم بگم دیگه شاید مثلا 5% عباراتی باشد که دیگه از چشم ما دور مانده. علیون ولی کل مؤمنین بعدی در حدیث دار، هو ولی کل مؤمنین بعدی، این علیان منی و انا منه ولی کل مؤمن، در قضیه و این علیان ولی کن بعدی، پیغمبر داره میگه علی ولی شما بعد از منه، و هو ولی کن بعدی و اینهم ولی کن فا اینهم هازا ولی کن، انت ولی کل مؤمنین و مؤمنه، انت ولی کل مؤمنین بعدی، انت ولی فی الدنیا و الاخره، این انک ولی المؤمنین من بعدی فهو اولا بکن من بعدی، همون اولویتی که در آیه 6 سوره احزاب برای پیغمبر آمده، من کنت ولیهو فان علیان ولیو، با تاکید هر کس من ولیو هستم قطعا علی هم ولیو است، فمن كنت وليه فاض من كنت اولى به من نفسه فعلي ولي، هر کس من اولا هستم به او از خودش علی ولی است، هاذا ولی ولی خود خلیفه دوم، اصبحت اليوم ولي كل مؤمن، بعد از قدیر تبریک که گفت آقایان مراجعه کنن کتاب البدایه و نهایت جلد 6 صفحه 333 6 3 3 3 و ایشون میگه سنده جید، یا باز من کنت ولیهو فا این علیان ولیو و من کنت ولیهو فا، یعنی 22 تعبیر در 83 یا 84 مصدر از مصادر اهل سنت، شیعه هم کار نداریم ما. آیا واقعا این عبارت ها نشان میده ولایتی که امیر المومنین اینجا مطرح میکنه، این ولایت آیا ولایت انتخابیه یا نه ولایت ولایت انتصابیه؟ این رو علم داری عزیزان دقت بکنن، این چیزی نیست که ما بخواهیم برداریم برای شما عرض کنم با برداشت های شخصی خودمون این مسئله را بخواهیم ما حل بکنیم.
معنای اینها جور در با همین عبارت همین فراز هم که بود، ولهم خصائص و حق الولایه، یعنی اصلا اگه مردم بخوان چه این چیزی رو انتخاب بکنن اصلا بهش اصلا به عبارت نمیخوره، یعنی خصوصیت رو، خصوصیت یک حقی رو که نمیشود مردم اعطا بکنن، طبیعتا اون چیزیه که در فرمایشات حضرت عالی و با سندهای مختلف با مصادر مختلف همه دیدن و به وضوح مشاهده
کردن. ما در کتابهای شیعه هم که اون دفعه اشاره کردیم و ناتمام ماند، روایت صحیح در کتاب کافی، آقایان ملاحظه بفرمایند، این کتاب کافی هست جلد اول صفحه 289 با سند صحیح، علی ابن ابراهیم ثقه است، ابراهیم بن هاشم ثقه است، ابن ابی عمر از مشایخ الثقات، عمر ابن عزینه ثقه است، زراره و فضیل، بکیر، محمد ابن مسلم، برید، همه ثقه هستند، یعنی میشه گفت صحیحه اعلائیه. میگه امر الله عز و جل به ولایت علیین، خدای عالم به پیغمبر امر کرد ولایت علی را اعلام کند. این دیگه خیلی واضح و روشن، این انتخابی نیست. و انزل علیه انما ولیکم الله و رسوله، خدا برای این که اثبات کند علی ولی امر مسلمین هست، آیه 55 سوره مائده، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، شما ولی را در خدا در چه معنا میکنید؟ بگه دوست شما هست، رفیق شما هست، ناصر، یا نه ولی مطلقه، همه نوع ولایت رو میگیرد، ولایت تکوین، ولایت تشریع، ولایت به معنای ناصر، به معنی هرچه، چون قیدی ندارد. ولیکم الله را شما به هر معنا میگیرید در رسول و امیر المؤمنین همین برنامه هست، هیچ تفاوتی ندارد. ولایت خدا ذاتیه، ولایت نبی مکرم اعطائیه، ولایت علی ابن ابی طالب هم اعطائیه، ولذا کلمه ولی هم تکرار نشد. اگر این نما ولیکم الله و ولیکم رسوله و ولیکم الذین، میتونستیم بگیم آقا چون ولی تکرار شده در هر کجا یه معنای خاص خودش رو داره، مثل آیه اذن، قل اذن خیر لکم یؤمن لله، یؤمن بالله و یؤمن بالمؤمنین. چون یؤمن پیغمبر به الله ایمان واقعیه، ایمان پیغمبر به مردم ایمان ظاهریه. ولذا اونجا کلمه یؤمن چیه؟ تکرار شده. و جالبم این هست که روح المعانی بارها نشان دادیم با آقایان، جلد 6 صفحه 190 و صفحه 167 و 186 ایشون میاد میگه آقا غالب الاخبارین الا انها نزلت فی علیین. غالب محدثین بر این عقیده هستن که این در حق علی نازل شده. در 186 میگه الایه عند معظم المحدثین نزلت فی علیین. خب ببینید، بعد حضرت میفرماد که فقام به ولایت علیین یوم قدیر خم. خب الان شما ببینید این باز آلوسیه. یعنی ما نمیخوام روی کتابهای شیعه کار کنیم. جلد 6 صفحه 193 از ابن مسعود نقل میکنه. ببینید از شیعه هم نقل نمیکنه ها. اخرج جلال الدین سیوطی عن ابی حاتم و ابن عساکر از ابی سعید خدری این آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزله، یا آیه 67 سوره مائده، نزلت یوم قدیر خم فی علی ابن ابی طالب. ابن مردوی از عبدالله مسعود میگه ما در زمان پیغمبر این آیه را اینطور میخواندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربك ان علی ولی المؤمنین. به مردم برسان علی ولی امر مؤمنین، اگر نرسانی رسالت ناتمامه. دیگه از این بهتر ما ده ها و صد ها روایت ما در این زمینه داریم که ولایت امیر المؤمنین و ولایت ائمه اعطائیس از طرف خدای عالم، انتصابی نه انتخابی. نه انتخابی، بله.
خیلی شیوا و تمام اون چیزی هم که مشاهده شد همشون از مصادر اهل سنت بود که در اینجا مطرح شد و همه شما هم الحمدلله همه اون بینندگان هم دیدند. دیگه حالا حاج آقا هم همیشه میفرمایند که دیگه قضاوت با خودتون، اینها تصریحات کتب خود اهل سنت هست که چنین ولایتی رو با چنین ویژگی که انتصابی هست و نه انتخابی داره به اهل بیت اعطا میکنه. خب بسیار استفاده کردیم و بهره مند شدیم. یک میان برنامه میبینیم و برمیگردیم در محضرتون خواهیم بود.
به تمنای عطا و کرمت به در خانه تو آمده ام، که گذاری به سر من قدمت. شکوه عرش کبریا رو داره صحن و سرای تو، میخونم شعر شهریا رو دم ایوون صلای تو. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی دی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. من بیمایه که باشم یا علی، که خریدار تو باشم یا علی، حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم یا علی. شکوه عرش کبریا رو داره صحن و سرای تو، میخونم شعر شهریارو دم ایوون صلای تو. برو ای گدای مرکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدارا. نه خدا توانم نمش خان نبشر توانم اشکو متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. شما بیننده برنامه حبل المتین هستید و بهرمند می شدیم از فرمایشات حضرت استاد و تا اینجاها رسیدیم که در بحث خطبه دوم که ایشون حالا از ابتداءً شاید بیش از یک ماه گذشته باشه از اون قولی که به ما داده بودند که 14 تا فراز هست این خطبه و قرار شده بود که اینها رو برای ما موشکافانه بررسی بکنن. الحمدلله رسیدیم به فراز 13 و الان انشاءالله فراز 14 رو ازشون میطلبیم که برای ما توضیح و تفصیل بدن، با عنایت به این که قبلش هم فرموده بودند که نقطه ثقل این خطبه همین دو فراز اخیر هست. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. بله، همونطوری که حضرت عالی هم اشاره داشتید، این خطبه دوم نهج البلاغه خیلی از مسائل رو روشن کرده، خیلی، که در فراز 14 میفرماید و فی هم الوصیه والوراثه، وصیت به امامت، وصیت به خلافت، وصیت به جانشینی، مال شما اهل بیته. اینه دیگه، نمیتونیم بگیم آقا وصیت رو مردم اعطا کردن، یعنی مردم رفتن پیش پیغمبر گفتن یا پیغمبر علی را وصی کن، یعنی این دیگه خیلی خنده آور و مضحکه
برای انسان‌های معمولیش، مشخصه دیگه. بله. رسول الله که
در رابطه با وصیت، من شاید امشب نتونیم تمام کنیم، ولی من امشب یه مقداری در رابطه با بحث وصیت از دیدگاه اهل سنت، نه مطالبی میگم، هم از شیعه، که اینها نگن که آقا اگر کتابای اهل سنت نبود شما چه کار میکردید. این هم ما عرض کردیم، ما 90% برای این که اعتقادات جوانهای شیعه راسخ بشه در برابر این هجمه هایی که امروز در فضای مجازی و رسانه‌ای هست، اینها عقایدشون متزلزل نشه. 10% هم روشنگری برای
طالبان حق،
چه شیعه چه غیر شیعه، فرق نمی کند، یک مسیحی، یک یهودی یا یک لائیک آتیست بیاد این مطالب رو ببیند یا تحقیق کنه بین قضیه از چه قراره. من در سال 90 که آمریکا بودم برای سخنرانی رفته بودیم در واشنگتن، مرکز اسلامی که جناب آقای بحرینی اونجا هستن، ایشون میگفت فلانی سیل نامه هایی است که از ایالت‌های مختلف آمریکا برای ما میاد، نبود داخل یک اتاق حدود 17-18 متری کارتون بود، همه نامه. میگفت جوانها، اساتید، دانشجویان برای ما نامه نوشتن که ما از این سخنان ضد نقیض علمای مسیحی و پاپ ها و برای شما ارسام کشیش ها خسته شدیم، مطالب ضد عقل اینها به سطوح آمدیم، ما بررسی که داشتیم گمشده خودمان را که بتواند به اون ندای باطنی و فطرت ما پاسخ درست بدهد، ما در مذهب شیعه یافتیم، برای ما جزوات بفرستید، برای ما کاست بفرستید، سیدی بفرستید، کتاب بفرستید.
ان الناس لو علموا محاسن كلامنا
لتبعونا. ببینید اینها، یعنی شاید بگم، حالا من نمیتونم تخمین بزنم، چند ده هزار نامه میگفت از ایالت‌های مختلف اومده از ما درخواست کردن در رابطه با شیعه براشون کتاب و کاست و نوار بفرستیم. ولذا این مباحث فقط بحث شیعه سنی نیست، هر کسی این قضایا را میبیند و احساس میکند بر این که آنچه که با فطرت بشری انطباق دارد، آنچه که به اون ندای باطنی یک فطرت پاک پاسخ میدهد، سخنان اهل بیت هیچ جا نمیتونید پیدا کنید. و وصیتکم التقوا و عادتکم الاحسان و سدیتکم الکرم،
هر کس دنبال حق من اراد الله بدع بکم، کسی بخواد به طرف خدا بره باید بره از در خانه شما شروع کنه، غیر از این راه دیگری نیست. در رابطه با وصیت، اولا آیه 214 سوره شعرا و انذر عشیرتک الاقربین، خب این دیگه تقریبا نبی مکرم 3 سال تبلیغ مخفیانه کرده، بعد از نزول این آیه دستور داد به امیر المومنین یک قضایی درست بکنید، یک قضایی که در حقیقت به اندازه خوراک یک نفر هم نبود، 40 نفر در وضع 45 نفر از سران قریش رو دعوت کردن، پیغمبر خواست صحبت کنه، افرادی مثل ابو جهل اینها که بودن اونجا جلسه را به هم زدن و تمام شد رفت. جلسه دوم به همین شکل، جلسه سوم رسول اکرم آمد یک جمله ای را گفت، من این رو از کامل ابن اسیر و تاریخ طبری عرض می کنم، اجازه اول من تاریخ طبری رو بیارم، تاریخ طبری جلد سوم با تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم دارالمعارف مصر چاپ کرده، صفحه 319، جلد سوم صفحه 319، سندش هم کاملا صحیحه، این آقایان غیر از عبدالغفار ابن قاسم به کسی گیر ندادن، اینم من عرض میکنم هیچ مشکلی ندارد و دارن که لهو احادیث صالحه، که وقتی این آیه نازل شد روایت از خود امیرالمومنین هست، پیغمبر به من فرمود یا علی جمعیتی رو جمع کن که حدود برای شما عرض کنم 40 نفر از سران قریش را جمع کردیم ما، و بعد در جلسه سوم حضرت یا بنی عبدالمطلب اینی والله ما اعلم شابن فی العرب جا اقومهو و افضل من ما جئتکم به، من گمان نمی کنم کسی هدیه بهتر از اون هدیه‌ای که من آوردم برای شما آورده باشد، خیر دنیا و آخرت در این هست، یعنی اسلام و وحدانیت، دست کشیدن از بت‌ها، هر کدام منو یاری کنید وزیر من باشید او برادر من وصی من و خلیفه من در میان شماست. فاحجم القوم انها جمیعا، مردم همه رو گرداندن و من با این که کوچکترین سن من در اونجا داشتم عرض کردم یا نبی الله اکون وزیرک علی، من حاضرم در این امر رسالت یاری کنم تو را، یار تو باشم، همونطوری که حضرت موسی به حضرت هارون میگه برای شما عرض کنم خدا یا او را وزیر من قرار بده، اینم همون قضیه از انتمنی به منزلت هارون من موسی همین تعبیر هست. بعد میگه فاخذ برقبتی، پیغمبر گردن من رو گرفت، خطاب به قریش، یعنی در حقیقت سران قریش اونجا هستن، تمام مردم مکه و نواحی مکه به دهن اینا دارن نگاه میکنن، فرمود ان هذا اخی، ای مردم این علی برادر من هست و وصی من هست، این وصایت رو پیغمبر داده نه مردم، و خلیفتی فیکم و جانشین من در میان شما هست، فسمع له و اطیع او، از او هر شنوی داشته باشید، از او اطاعت کنید پیروی کنید. آیا این خلافت و وصایت انتخابیه یا نه انتصابیه؟ پیغمبر داره میگه هازا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، درود تمام ملائکه بر او باد، بعد میگه فسمع له و اطیع او، دستور داره پیغمبر میده به اینها، وقت ما بیام میگم نه فلان خطبه نهج البلاغه اینطوری داره. بعد فقام القوم یضحکون، همینطور که امروز وهابی ها وهابی زده ها میخندن، سران قریش هم شروع کردن به خندیدن و مسخره کردن، و ابو طالب گفتن که قد امرک ان تسمع علی ابن که و توتی، یکی از کسانی که در اونجا بود ابو طالب بود دیگه، پیر بنی هاشم و شخصیت برجسته بنی هاشمه، و ابو طالب بودن که ببینید این محمد صلی الله علیه و آله دستور میده که از پسرت حرف شنوی داشته باشی و از او اطاعت کنی. همین تعبیر رو کامل ابن اسیر هم در جلد اول صفحه 584 آورده که ایشون میگه 45 نفر بودن، اون داشت 40 نفر بودن و در آخرش هم حضرت فرمود هازا اخی و وصی و خلیفتی فیکم. از این واضح تر، از این روشن تر،
دقیقا همون چیزی که همین الان هم نقل میشه توی کتبشون هم هست که بله، دلیل این که ما نیومدیم خلیفه برحق رو انتخاب بکنیم این بود که سنش شاید مثلا نمیرسید، و دقیقا همین ها رو خودشون نقل میکنن که مشرکین چه این نسبتی رو میدادن.
بله، بله. و سند تاریخ طبری هم کاملا محمد ابن حمید هست. یحیی ابن معین میگه سقتون، اینم دیگه تهذیب الکمال جلد 25 صفحه 97 کاملا توصیق کرده. محمد ابن فقال سقتون لیس به بعضون. و سلمت ابن فضل بازم یحیی ابن معین میگه سقتون کتبنا عن ابن سعد در طبقات میگه کان سقتن صدوقن. محمد ابن اسحاقم ذهبی میگه کان فی العلم بحرن عجاجن. زهری میگه مدار حدوث محور حدیث پیغمبر رو 6 نفر هست، یکی از اونها محمد ابن اسحاق است. اینم کتاب سیر اعلام النبلا. و همچنین راویان بعدش هم به همین شکل مورد وثوق هستند، هیچ شکی و شبهه‌ای در بحث سند این آقایان نمیتونن برای ما پیدا بکنن. بله. بله الان بله عبدالغفار لسان المیزان از شعبه دیگه، شعبه دیگه تقریبا امیر المؤمنین میگه لم ار احفظ من و کان ذا اعتناء بالعلم و الرجال. ابن عدی میگه لهو احادیثون صالحه. فرض گیریم عبدالغفار مذمتی هم داشته باشد، آقایان یه قاعده دارن، یک راوی اگر توصیقی و تضعیفی داشته باشه روایتش میشه حسن. روایت حسنم الحسن و کالصحیح فی الاحتجاز، من حالم که ثقه هست، عبدالله ابن حارث هم ثقه هست. اینا دیگه هیچ مشکلی برای شما عرض کنم در این زمینه ندارن.
جالبه تک تک احتمالات هم، یعنی یه نفر میومد میگفت نه ولیی که حضرت در اونجا فرمودن به معنای دوست هست، خب حضرت فرمودن خلیفتی هم فرمودن، خلیفه رو میگفتن نه انتخابی هست، وصیی رو هم فرمودن. یعنی همین این کاملا به تمامی شبهات پاسخگو هست. بله. اگر کسی گوش شنوا داشته باشه.
بعد جالب این هست در رابطه با وصی، کتاب معجم کبیر طبرانی جلد ششم صفحه 221 جالب هست. سلمان میگه یا رسول الله لکل نبیین وصیون فمن وصیک، هر پیغمبری وصیی داشته، وصی شما چیه؟ تا اونجایی که میگه فإن وصیی و موضع سری و خیر من اترک، وصی من و کسی که تمام اسرار من در اختیار اوست، بهترین کسی که بعد از من هست، علی ابن ابی طالب هست. باز این هم سندش کاملا صحیحه، هیچ مشکل سندی ندارد. محمد ابن عبدالله حضرمی ثقه هست. ذهبی میگه اوعیت العلم ابراهیم حسن ثعلبی ثقه هست. یحیی ابن یعلای اسلمی هم ثقه هست. اینها ناصح ابن عبدالله هم رجلون صالحون نعم الرجل شیخن صالحن. سماک ابن حرب هم که دیگه آقایان براش خیلی احترام قائل هستن، میگه برای شما از کنم یحیی ابن معین میگه ثقتون، ابو حاتم میگه ثقتون، صدوقون. این تعبیر رو باز آقای ابن عساکر در کتاب تاریخ دمشقشون جلد 42 صفحه 392 داره. ان لکل نبی وصی و وارثان. عزیزان خوب دقت کنن، هر پیغمبری وصی و وارثی داشته. ان علی وصی و وارثی. خب این از بریده نقل میشه. باز از بریده لکل نبی وصی و وارثون و ان علی وصی و وارثی. باز از ابن عباس همین تعبیر رو دارد. اینها بحث هایی است که کاملا مشخصه، سند حدیثم 100% صحیحه، در هیچ شک شبهی نیست. خارزمی در مناقبشون میاره از ام سلمه، اونجایی که برای شما عرض کنم میاد میگه انا نبی هذه الامه، من پیغمبر این امت هستم و علیون وصی فی ادرته و اهل بیته و اهل بیتی و امتی من بعدی. ایدی از این واضح تر، دنبال چی میگردیم ما؟ ما دنبال چی میگردیم؟ اینجا همه چیم از مصادر شیعه هم چی نیست، اینها هم از نظر چیزی هیچ مشکلی نداره، سندی مشکل هم داشته باشه اینها کاملا تعدد طرق دارد. وقتی تعدد طرق شد دیگه آقایان میگن برای شما عرض کنم علم آور است. معجم کبیر طبرانی باز در جلد سوم صفحه 52 خطاب به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود انا ابوک، من پدر تو هستم و وصیی خیر الاوصیا، وصی من بهترین اوصیا و احبهم الالله و محبوبترین اوصیا در نزد خداست و هو بعلک، به اون همسر توست. خب ببینید اینها یا باز در مناقب خارزمی در لیلة المبیت در صفحه 303 که حضرت می فرمود وقتی من رفتم به آسمان در معراج رفتم خدای عالم به من فرمود که فهل اتخذت لنفسک خلیفا یعدی عنک، آیا خلیفه ای را انتخاب کرده ای که احکام من را از تو یاد بگیرد برای مردم بگرد و یعلم و عبادی من کتابی ما لا یعلمون، آموزش بدهد بندگان من را از قرآن آنت را که نمیدانند. قال قلت یا رب اختر لی، تو اختیار کن. این خیلی واضحه، ولایت وصایت انتخابی نیست، میگه خدایا تو انتخاب کن، فان خیارتک خیارتی، اختیار تو اختیار من هست. خدای عالم فرمود اخترت لک علیا، من علی را به عنوان خلیفه معین کردم، فاتخذه خلیفة و وصیا. چقدر روشن، چقدر واضح.
دقیقاً همون تعبیر حضرت موسی وجعلی وزیرا من اهلی، بازم از خداوند خواست اینجا پیامبر.
بقد اعطی که سؤلک یا موسی، اینجا هم میگه اخترت لک علیا فاتخذه خلیفة و وصیا. خب آقا در غیر علی روایت اینطوری برای ما بیارید ولو با سند ضعیف. بعد فرمود که من نهلته علمی و حلمی و هو امیر المؤمنین حقا، امارت مؤمنین یعنی حکومت سیاسی مردم با اینه، کلمه امیر دیگه بحث امام نیست، خلیفه نیست، یعنی مسئولیت امور سیاسی. این آقایانی که امروز بحث سکولار رو مطرح میکنن میگن ائمه علیهم السلام امامت الهی رو داشتن ولی اینکه امامت معنوی داشتن امامت سیاسی نداشتن، این عبارت دیگه تو دهنی به اینها میزنه. بعد میگه یا محمد علی رایت الهدا، علی پرچم هدایته، امام من اطاعنی، امام اون کسی است که از من اطاعت میکنه. کسی که اطاعت نکند، سرپیچی کند، خب بره هر کاری میخواد بکنه بکنه. من احبه فقط احبنی و نور و هو کلمت التی الزمت هل متقین، این کلمه ایست که علی ابن ابی طالب متقین ملازم ملتزم او هستند. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فی هدن للمتقین، این متقین قرآن برای همه هست، ولی اون کسی که اطاعت از قرآن نمی کند خب چه فایده ای دارد. امام من اطاعنی، من احبه فقط احبنی و من ابغضه فقط ابغضنی. بعد میگه فبشره بذلک یا محمد، بشارت بده به این امتت رو ای محمد. خب ببینید این عبارت رو فرائد السمتین هموینی جلد یک صفحه 268 حدیث 210 دارد. از علمای شیعه مرحوم شیخ طوسی در امالی صفحه 343 حدیث 705 دارد. اینها نمونه هایی هست بر اینکه خلافت و وصایت از دیدگاه اهل سنت، حالا شیعه رو جداگانه بحث میکنیم، ما شاید بالای 40 روایت با سند معتبر، ما الان نزدیک 110 روایت صحیح جمع کردیم در امامت امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام، 300 روایت جمع کردیم اسامی ائمه یا بالاختصار یا به تفصیل آمده. خب دنبال چی میگردیم؟ دنبال تواتر میگردیم، دنبال مستفیض میگردیم، دنبال حجت میگردیم، دنبال چی میگردیم؟ اگر بناس ما به قول مسخره بازی در بیاریم، عناد داشته باشیم، بازی کنیم با الفاظ و بحث جداییه، ولی کسی دنبال حقیقته، دنبال هدایته، دنبال روشناییه، دنبال حجته، اینا دیگه حجت نیست چیه؟ اینها را ما که میگیم فردای قیامت، بینندگان عزیز، به هر کسی که حرف من صدای من به گوشش میرسه، والله العلی الاعلا فردا پیش حضرت زهرا من احتجاج میکنم، میگم من گفتم برای مردم. شما تصور نکنید این جلد کتاب و صفحه کتاب رو که ما نشان میدیم کنار جوب میگیریم ما میاریم، بنده خیلی از اینا رو شخصا با چه زحمتی میگردم، یا در اینترنت یا تو کتابخانه خودم صفحات رو با موبایل غیر عکس میگیرم که تو به مردم نشان بدم. بعضی وقت شده من برای این یک ساعت برنامه‌ام، با اینکه فایل ها قبلا شما نزدیک 11000 فایل تحقیق شده تو کامپیوترم دارم، 11000 فایل، با همه این حال من برای یک برنامه که میام اینجا حداقل 10-12 ساعت کار میکنم که از اتقان بیشتری برخوردار باشه. بینندگان عزیز که وقتی این مطالب رو میبینن، شیعه به شیعه بودنش افتخار کنه، مباهات کنه و عقیدش آنچنان محکم بشه، اگر در دریای شرکم قدم گذاشت به هیچ وجه قدمش خیس نشود و برای غیر شیعه هم حجت تمام بشه. حالا شاید اونهایی که به قول میبینند و غیره شاید براشون اهمیت نداشته باشه، ولی فردای قیام درس کردم والله من احتجاج میکنم به هر کسی که صدای من به گوشش میرسه و میگم این مطالب رو من با خون دل، همینطور دوستان دیگر ما تهیه میکنن میارن و میتونم ادعا کنم و تحدی کنم هذا من فضل ربی، در هیچ شبکه برنامه‌ای به این شکل بیان یک جمله خطبه علی رو، الان ما نزدیک 10-12 جلسه فقط روی خطبه علی کار کردیم، از منابع شیعه و سنی به قدری مطالب ریختیم جلوی پای بینندگان عزیز که دیگه راه هر نوع حجت و عذر برای اینا بسته شده.
الحمدلله، خدا رو شاکر و سپاسگزاریم، همه ما، هم خود شخص بنده و هم همه بینندگان عزیز که ما رو رهنمون ساختن و الحمدلله پای چنین مجالسی نشستیم و حقیقتا هم استفاده میکنیم هر چقدر که بتونیم. و این مطالبی هم که حضرت استاد میفرمایند، حالا شروعش از نهج البلاغه هست، اما همونجور که همه میبینید، همون کسی که شیعه هست خب طبیعتا میتونه استفاده بکنه، همون کسی که خودش رو شیعه مینامد باز هم طبیعتا اگر انصاف داشته باشه میتونه استفاده بکنه، و تمام اینها هم خب از مصادر اهل سنت بود و همون اهل سنت و وهابیت و هر کسی که طالب حق و حقیقت هم باشه الحمدلله انشاءالله استفاده خواهد کرد. خب یک میان برنامه میبینیم و انشاءالله برمیگردیم. ضمن اینکه این نکته رو هم باز تذکر بدم که تلفن ها زیرنویس شده، هر زمانی که اراده کردین و خواستید میتونین با برنامه خودتون در تماس باشید و یا اینکه پیامتون رو چه به صورت متنی و چه به صورت صوتی برای ما بفرستید و انشاءالله اون رو در برنامه مطرح خواهیم کرد. خب میان برنامه ببینیم و برخواهیم گشت.
بداره يلي جبريل الملك اهداك بتارك وطالب بدارك وصار لا فيك إلا فقارك وحتى الملايك في شدادها تلتجي بيك وجبريل ينزل يوم حودها والأمل فيك نادي عليا يا رسول الله يلبيك هذا هو الكشاف للكتائب من اسمه ندبة كل نادي باسمك النادي كل ملمك كل ظلم بادي ومن نادي يا علي يسرى وكل صادي ويزهر الوادي يلي باسمك يحديك الحادي كل ما ننادي يا علي
سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب توی این فاصله محدودی که هست ترجیح با این هست که صدای شما عزیزان رو بشنویم و پیام هایی که برای ما فرستاده شده انشالله حالا به هر مقدار که برسیم پاسخگو باشیم و از صدای شما بهره مند بشیم. آقای بهادوری از کرج پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
عرض و سلام مجدد دارم خدمت حضرت آیت الله حسینی قزوینی و جناب آقای
مرحوم
ماه ربیع الاول رو خدمت شما عزیزانی که در شبکه ولی عرض انجام وظیفه میکنم و همه شیعیان عرض تبریک و تهنیت دارم. من به پاس ایدی یکی رو دقیقاً بیشتر وقت میخوام از حضرت استاد چون از اصفهان زنگ میزنم میخواستم که وقتتون رو یکی رو دقیقاً بیشتر بگیرم. از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تعدادی از نویسندگان اهل سنت و شیعه خوش‌ذوق 100 صفت نقل کردن که در دنیا اصلا نظیر ندارن. من که تو دوشو میگم رسول خدا در سلام کردن از همه پیش‌دستی میکرد. اگر با کسی دست میداد هیچ وقت دستش را نمی کشید تا آن طرف دست خودش را حسق بشه و دستش را بکشه. در بین صحبت کردن دیگران با تمام خوش گوش میکرد. اگر کسی روبرو میشد با پیغمبر اسلام در حال نشستی هیچ وقت به احترام او تکه نمیداد. دیگر افراد شروب گوش میکرد زیر ضربات شلاق اخلاق هدایت کنه. خب حالا یه بخوام بگم وقت میگیره. آیا ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه به قول امیر مؤمنان اخلاق پیغمبر قرآن اسوه حسنه بود. در مقابل آن کسی میاد که خودشو میگه من خلیفه و جانشین رسول خدا هستم به نام آقای عمر ابن خطاب. شعارش این بود دعن یا رسول الله ان عذب و اونقا، دست اجازه بده گردن فلانی رو بزنم، گردن فلانی رو بزنم. من سوالم اینه از آقایون وهابی بعد از پیامبر اسلام که نماد رحمت بود، کسی بر تخت خلافت نشست و یک صفت بیشتر نداشت، خشونت بود. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه شخشقی می فرماید و جعل ها فی حوزت خشکه، جناب اولی را قدرت داد به یک حوزه خشن. من سوالم اینه، قرآن می فرماید انک علی خلق العظیم، سوال از وجدان ها دارم، آیا با رفتن رسول مکرم اسلام از اون رحمت للعالمین چرا یعنی هفته این حوزه شد به یک حوزه خشن؟ کاری به خلافت ندارم، آبی که روندست و شیرین و زلال یه مرتبه تبدیل میشه به یک آب شور. طبق نقل مورخین اسلام، حضرت آقا بعد از اینکه پیغمبر اکرم از دنیا رفت، همین جناب خلیفه رفت روی چارچوبه در ایستاد، گفت هر کس بگوید رسول خدا از دنیا رفته او را با شمشیر میکشم. این گفته جناب خلیفه شمشیر بود یا قلم؟ قرآن میگوید الف لام میم زال کل کتاب، یعنی این کتاب دانشگاه انسانسازی است، دانشگاه حوزه و اخلاق است. پیام قرآن رحمت است، نور است، مهربانی است. آقایان گفتن الف لام میم زال کل کتاب و شمشیر. پس اول چیزی که انسان بعد از رسول خدا دید روی چارچوبه در منظر پیغمبر شمشیر بود. دو روز بعد روی چارچوبه در منظر آقا امام علی ایستاد و گفت بیاید بیرون. برای چی؟ برای بیعت. این شمشیر بود یا قلم بود یا کتاب بود؟ رسول اکرم سوال دارم، آقای وهابیون برای فرمان روایان ایران و مصر و روم نامه فرستاد یا شمشیر؟ پس یک تیغ برنده در دست جناب خلیفه بود. در حقیقت اسلام پیامبر نبود، اسلام جناب خلیفه دوم بود، ابن عساکر و ابن عبیل حدید آوردن. یک شمشیر هم در جریان به خلافت رسیدن عثمان بود که جناب خلیفه خود نشان داد که ملاس هر چه کو عبدالرحمن ابن عوف بگوید همان است. اگر به بین ایشان نشد گردن هر 6 صحابه را بزند، اونم صحابه نا. دستمزد این کودتا برای عبدالرحمن ابن عوف حضرت آقا 50 بوها طلای خالص بود. میگم اگر کسی قرآن تفسیر کند جزای شمشیر است، اگر کسی روایات از پیغمبر نخوند شمشیر. وقتی به خلافت رسید شمشیر کشید میخوام فتح بلاد کنم. جناب خلیفه به دنیا ثابت کرد اسلام مساویس با شمشیر. آقای ویلدوراند هم کتاب نوشت اسلام دین شمشیر. اینو به ما بگن، با اینکه رسول خدا فرمود انی بویس لمتمم مکارم الاخلاق، من معبود شدم که اخلاق را توسعه بدم. آقای عمر گفت من شنیدم رسول خدا گفت انی عمر تو ان اوقات الناس، من معمور شدم با همه بجنگم تا مردم بگن لا اله الا الله. بابا این زمان زمان جنگ خیبر بود که آقا به امیرالمومنین فرمود علی جان برو به جنگ. آقا تا کجا برم؟ تو گفت تا اونجا برو که مردم تسلیم بشن میگن لا اله الا الله. برای 1 ساعت 2 ساعت اینو به ما بگن. قرآن میفرماید انی جاعل فی ارض خلیفه، 16 بار قرآن میفرماید نسل خلافت آسمانی انحصارا در حوزه و اختیارات خداست. آقایان حق دخالت ندارن، جواب ما را بدن. یعنی خلافت خلافت آسمانی است، نسل خلافت خلافتی بوده از طرف خدا منصوب بوده، منتها حق آقا علی بن ابی طالب رو خوردن، کسی که اخلاقش همه چیزش مثل پیامبر اسلام بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله خیر. ماشاءالله جناب‌های بهادر یک سخنران کارشناس ماشاءالله قهاری هم هستن، خدا جزای خیرشون بدن انشاءالله. و دیگر هنرمندان ما که به قول زبریتلی هایی که هر روز برای شما عرض کنم یک جا صوتی دارن میدن، بیان از ایشون یاد بگیرن. بله واقعا ما تشکر میکنیم که ایشون ساکن کرج هستن، حالا اصفهان تماس گرفتند اینها. بله ظاهرا مسافرت است، مگر همونطور قبلا شما اشاره داشتید، اون که منم اطلاع دارم قبلا هم ما در شبکه ولایت هم از ایشون استفاده میکردیم، ایشون همون ساکن کرج هستن. خدا ان شاءالله بر توفیقاتشون بیفزاید. امیدوارم که این سوال ها تلنگری باشد برای این وهابی ها و یک نارنجکی باشد جلوی پای امثال های خدمتی که بیان به قول
دست نارنجکشون خوبه و بینندگان عزیزم همشون دیدن اینها رو. بسیار خوب. بله تشکر میکنیم از شما آقای بهادری که مثل همیشه با این سوال های حقیقیتون و این چالش ها و نارنجک هایی که انداختین
اشنا خیلی مؤدب حرف میزنه، توهین هم حرف توهین هم نمی کنه، یعنی این خیلی نکته ظریفیه. بله نه واقعا الحق و الانصاف. حالا هر تک تک بحثه هایی که ایشون داشتن خودش یک ساعت حرف داره.
بله
اشاره‌ای داشتن. بله
بسیار خوب. خب برمیگردیم به قم. آقای شکوری از قم تماس گرفتن و پشت خط هستن، صداتون رو میشنویم. آقای شکوری در خدمتتون هستیم. آقای شکوری اگه صدای بنده رو دارین ما در استودیو صدای شما رو میشنویم و در خدمتتون هستیم. بله اتاق فرمان اشاره بفرمایند که بله آقا سعید از تهران تماس گرفتن و پشت خط هستن. سلام عرض میکنم در خدمتتون هستم.
آقا سلام علیکم. آره شما چطوره؟
عرض
استاد سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شبتون بخیر.
ممنون.
عرض استاد من امشب نمیخوام وقتتون رو زیاد بگیرم. این دوست عزیز جناب آقای بهادری، من شبکه شما رو که میبینم ایشون بعضن تشریف میاره، یه سوالی مطرح میکنه و مخاطب قرار میده فقط میفرماید وهابیا جواب بدن. من میخواستم از ایشون بپرسم که دوست عزیز این صحبتهای شما مخاطبت اهل سنته نه وهابی؟ ایشون گویا غیر از وهابی کسی نمیشناسه، یا معنیه و عوض میخواه معنی وهابی رو نمیدونه چیه. مثلا احساس میکنه هر کسی اومده خلیفه شده قصد خلافت شده وهابی بوده. نه آقا، اهل سنت هم این خلافت خلفا رو قبول دارن. شما بفرما اهل سنت بیان جواب بدن. هی میگی وهابی، این در نظر متبادر میشه که شما شاید وهابی نمیدونی چیه.
سعید اون چیزی که حالا اگه شما سوال خاصی دارین خب مطرح بفرمایید.
آره. سوال من هم در مورد
مثلا چون وهابی اون چیزی که منشأ هست رو بیان میکنن، مثل اینکه حالا متاسفانه بعضی وقت از بعضی از بینندگان هم دیده شده که همون حرفای وهابیت رو دارن مطرح میکنن، خب مخاطب اصلی این بیان ها طبیعتا وهابیت هستن. حالا که خودشون مثلا شیعه بذاره و بیاد تماس بگیره و صحبت بکنه، ما اون رو اسم وهابی رو بهش نمیدیم، اما منشأ این رو ما باید ببینیم چه کرد. حالا اگه حضرت علی سوالی دارین
جا سعید جان الان ببینید. عمدتاً اون این که علیه شیعه در سطح بین الملل داره تبلیغ میکنه و رسانه داره وهابیا هستند. ما با اهل سنت مشکلی نداریم، اونا میتونن بیان اینجا بنشینن، همونطور قبلا هم ما دعوت کردیم اومدن اینجا حرفشون رو زدن، ما هم حرفمون رو زدیم. ولی الان اهل سنت مخصوصا اهل سنت ایران رسانه ای نه در اختیارشون نیست. ولی وهابیت یک چند تا 7-8 تا رسانه دارن و عقاید شیعه رو مورد هجمه قرار میدن. ایشون هم عمدتا طرف خطابش این رسانه های وهابیه، نه رسانه‌های اهل سنت.
حضرت استاد
جانم،
این آقای بهادری در مورد خلافت، ببینید ایشون میگه 16 آیه در قرآن در مورد خلافتی که خداوند خلافت رو به خودش ارتباط داره، گفته به کسی ربط نداره، جعل خلافت با منه. حضرت عالی گفته ایشونو قبول دارین؟
بله. حالا 16 آیه حداقلش دیگه چندین آیه در قرآن هست در رابطه با حضرت آدم، حضرت داوود، حضرت ابراهیم و آیات متعدد دیگر، یعنی ما اینا را چیزونم شاید بیش از 16 آیه باشه.
از استاد 16 آیه در مورد خلافت به معنی خلیفه برای هدایت بشر نیست. خلیف خلفایی که خلیفه‌ای که در قرآن اومده به معانی مختلف، جانشینان انسان‌هایی هستن، ادوار مختلف، همش به معنی این خلیفه‌ای که ما به عنوان خلیفه مسلم می‌دونیم.
خلیفه‌ای که در قرآن اومده به چه معناست دیگه؟ درسته؟
بله چندین معنی، نه
بسیار. ما این رو بررسی می‌کنیم و انشالله این رو خدمت شما هم عرض خواهیم کرد، چون دوستان دیگه‌ای هم پشت خط هستند، بهشون اجازه بدیم تا تماس بگیرن و صداشون رو در استودیو بشنویم. آقای شکوری پشت خط هستن، انشالله برمیگردیم. آقای سعید منتظر باشین تا این معنای خلیفه رو هم حتما بررسی خواهیم کرد. در خدمتیم آقای شکوری. آقای شکوری در خدمتتون هستیم، صداتون رو در استودیو میشنویم. خب بسیار خوب. خب برگردیم تا حالا این آقای شکوری هم درست بشه. این خلیفه‌ای که در قرآن بیان شده، هرچند که حضرت عالی هم بارها و بارها می‌فرمودین که اگر در خانه کس است یک حرف بس است، حالا اینکه چه یه جا باشه، چه 16 جا باشه، چه 100 جا باشه، تفاوتی نداره.
آقا سعید عزیز، من اصلا کاری ندارم، به کتاب‌های شیعه هم کار ندارم. در رابطه با آیه 30 سوره بقره، 26 سوره صاد، آقای قرطبی که ازش تعبیر میکنن تفسیرش اساره تفاسیر ششقرن اسلام هست، چند تا آیه را آورده، سی بقره
26 ساد 55 نور. ببینید ایشون چی میگه برادر بزرگوارم. ببین هذه الآیه یعنی اینی جائلون فی الارض قبل اصل فی نسب امام و خلیفت یسمع له و یطاع لتجتمع به الکلمه ولا خلاف فی وجوب ذلک بین الامه ولا بین الائمه. بعد ایشون میگه دلیلنا قوله تعالی اینی جائلون فی الارض خلیفه، قوله تعالی یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، و قول و قول و عد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض. خب ببینید اینها کاملا نشان میده بر این که چیه. حتی ایشون در اونجایی که داره و انها رکنون من ارکان دین، حالا این که سنیه، این آقای شنقیتی که دیگه برای شما عرض کنم وهابی کاملا مارکدار هست، از ما اول بیان هست و از معاصرین هم، از متوفای 1393 هجری هست، در تفسیرش جلد اول صفحه 71. ایشون هم باز میگه و من الواضح المعلوم من ضرورت الدین ان المسلمین یجب علیهم نصب امامی فلان، تمام اینها را میاره چکار میکنه؟ به آیات قرآن نسبت میدهد. حالا این که آیا بعد میگه امامیه میگن واجبتون بالعقل لا بالشرع، اون یه بحث جداییه. یعنی این آیات دلالت میکند که خدای عالم جعل خلافت را به خودش نسبت داده. انا جائلک فی الارض خلیفه، انا جعلناک خلیفه در الارض، انا برای جائلک للناس اماما. این جعلها چیه؟ این امامتی که مال حضرت ابراهیمه چه امامتیه؟ بله. این امامت
همون چیزی که اشاره شد که حضرت موسی از خدا میخواد براش وزیر انتخاب بکنه.
بله. میگه وجعل لی وزیرا، از طرف خودت برای من وزیر انتخاب بکن. نمیگه من میخوام وزیر انتخاب بکنم.
بله. خب حالا از بله.
وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشتد بهی ازری و اشرک فی امر. قرآن میگه اوتی که یا سؤله که یا موسی به برادر یه اخلف نیفی قومی و اصل و لا تتب سبیل. اینا همه نشان میده برای اینکه بحث خلافت امامت همه اینها عهد الله. در رابطه با حضرت ابراهیم هم میگه لا ینال عهدی از ظالمین،
عهدیه که از جانب خود خداوند باید مشخص شده باشه. بسیار خوب. خب آقای شکوری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام دارم.
بله بله خداتون هست، بفرمایید.
با تشکر از استاد محترم و مجری محترم، مطالب بسیار زیبا را استاد فرمودن. منتها من یک سؤال بسیار مختصری دارم در رابطه با تبیین این فرمایشات استاد که فرمودن و حاضر اشکال نکنم. اون این که حدیثی که پیغمبر فرمودن که به حضرت امیر علیه السلام که انت ولی فی الدنیا والآخره، این ولایت آخرت اونجا چی معنا داره؟ اینه چون برای این عرض میکنم که وهابیت نگه چون بقرینه این ولی اینجا به معنای دوستی است. این اگه توضیح بده خیلی متشکر میشم.
بسیار عالی، تشکر میکنیم از شما. و البته حضرت استاد هم بارها و بارها خودشون تاکید داشتن که بسیار مختصر و اشاره وار به این مطالب میپردازن که به اون اصل بحث برسیم. بسیار خب، حالا سوال اینه که انت ولی فی الدنیا، خب واضحه فی الاخرهش به چه معنایی میتونه باشه؟
ببینید ما روایات متعدد ما داریم که امیر المؤمنین قسیم الجنت و ناره، یعنی فردای قیامت برای شما عرض کنم تقسیم کننده بهشت و جهنم علی ابن ابی طالب از طرف رسول اکرم. یعنی الان من این روایت چیزشم بیارم که از ایزان برای شما عرض کنم، ببینن در رابطه با قسیم الجنت و النار. بله
بله خیلی جالب‌تر. بله. هم حالا نسبت به آخرت، حالا هم همون تعبیر حضرت بله. علی بله و هم این تعبیر قرآن
به تعریف حقوق المصطفی قاضی عیاض متوفای 544 هست. برای شما عرض کنم، انهو قسیم النار یدخل اولیاءه الجنه و اعداؤه النار، یا یدخل اولیاءه الجنه و اعداؤه النار. بهشت جهنم به امر الهی و دستور پیغمبر به دست امیرالمؤمنین هست. دوستانش را به بهشت و دشمنانش را به جهنم. ابن عسیر در کتاب النهایه ایشون هم باز همین تعبیر رو برای شما عرض کنم دارد که خوارج چنین چنان کردن، انا قسم فی حدیث علی انا قسیم النار، ای الناس فریقان، فریق معی فهم علی هدن و فریقا علی فهم علی ضلال. و جالب این هست که میگه از احمد ابن حنبل سوال کردن، کتاب من نصر درر برای شما عرض کنم، جناب آقای ابو سعید آبی متوفای 421 قرن 4 و 5 از صفر ثالث برای شما عرض کنم در صفحه 281، سئل احمد ابن حنبل عن قول الناس، سوال کردن که بابا مردم هی دارن میگن، یعنی مردم دارن، یعنی در میان مردم شده فرهنگ، نمیگه فلان راوی، میگه مردم دارن، علیون قسیم الجنت و النار، قال هازا صحیحون، این صحیحه. چرا؟ لأن النبی قال لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، فقط مؤمنین تو را دوست دارن، منافقین تو را دشمن دارن، ول مؤمن فی الجنه ول منافق فی النار. چقدر زیبا ببینید، اینی که فردای قیامت ولیگی فی دنیا والآخره، فردای قیامت ما معتقد هستیم به اذن الله تبارک و تعالی حساب و کتاب مردم به دست امیر المؤمنین و ائمه اطهاره. همونطوری که در دنیا ما میبینیم خدای عالم یک جا برای شما عرض کنم الله یکتب ما یبیتون، تمام اعمال شما را می نویسن، از اون طرف هم ولدیهم رسولنا یکتبون ما، یا تقریب بین عبارت یا نه، یک جا میگه الله یتوفل انفسهین موتها، در جای دیگر میگه توفاهم ملک الموت الذی وکل بکن، ایمال مسلم هم فردای قیامت به امر الهی و به اذن الهی و به دستور پیغمبر ولایت حساب کتاب خلائق به دست اینها هست.
چقدر یعنی واقعا حقیقتا با همین تعابیر هم ما اتفاقا ولایتشون رو و این امارتشون رو در سرای آخرت چندین برابر بیشتر احتیاج داریم با همین تعابیر و مخصوصا با همین آیه 71 سوره اسراء که میفرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم، اونجاها مشخص میشه الان خب ما ولی ما کی هست، این امیرالمؤمنین ما کی هست که ما بریم دنبالش.
جالبه، یه روایت از شواهد تنزیل حسکانی دارد، خیلی جالبه، من حیفم میاد که بینندگان عزیز ما این رو نبینن، صفحه جلد 2 صفحه 264 از ابو سعید خدری میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا کان یوم القیامه قال الله لمحمد و علی، فردای قیامت خدای عالم به رسول اکرم و علی میگه ادخلا الجنه من احبکما و ادخلا النار من ابغضکما، هر کس شما را دوست دارد وارد بهشت کنید، دشمن دارد وارد جهنم کنید. فیجلس علی علی شفیر جهنم، علی در کناره جهنم می نشیند، فیقول لها هازا لی و هازا لک، این مربوط به من هست باید بره بهش، این مال توست، القیا فی جهنم کل کفار انید. بینید این دیگه خیلی واضح و روشنه که قضیه از چه قراره. ما از این عزیزمون جناب آقای شکوری هم تشکر میکنیم که این بحث رو مطرح کردن که ما بتونیم این مباحث رو، بله مشکل ما بارها ما گفتیم برای شما عرض کنم مظلومیت علی این نبود که به تو تعبیر جناب آقای بهادری آمدن خانه اش رو آتش زدن کشان کشان بردن مسجد برای بیعت، یا جلوی چشمش همسرش رو کتک زدن. نه، مظلومیت علی در این است که مردم علی را نشناختند. مردم علی را نشناختند. مردم اگر علی را شناخته بودند، به تعبیر رسول اکرم هم دینشون آباد بود، هم دنیایشون، هم آخرتشون تضمین شده بود. ببینید اینها، من باز یک روایتی آمد به جلوی چشمم، من اینم از کتاب تاریخ دمشق هست، جلد 12 مال خطیب بغدادی هست که از استوانه‌های اهل سنت، در صفحه 79 میگه ان علی الصراط لعقبه، در صراط، پل صراط، یک عقبه هایی هست، یک گردنه هایی هست، لا یجوزها احد الا بجواز من علی بن ابی طالب، کسی این گردنه های پل صراط را نمیتونه بگذراند مگر اینکه جواز از علی داشته باشد.
عنوان صحیفه المؤمن حب علی ابن ابی طالب، بله. همین هست. بسیار خوب. خب آقا، حالا با توجه به اینکه شروع سال قمری هم در اصل همین شروع هجرت، شروع ماه ربیع الاول هست، حالا تا یه جریاناتی که کار نداریم حالا چه اتفاقی افتاد که باز هم ترجیح دادن به همون تاریخ جاهلیت عمل بشه، اما حالا با توجه به اینکه شروع سال هست و در کنار اون عزیزان بسیار زیادی هم پیام‌هایی رو فرستادند که دعا بفرمایید در حقشون و در حق همه شیعیان، این توفیق انشالله نصیب ما بشه، ما آمین بگیم، با همه بینندگان عزیز همراهی بکنیم و از خداوند طلب بکنیم انشالله دعاها مستجاب بشه و حضرت عالی انشالله این دعاها رو بفرمایید. بنده همینجا از همه دوستان خداحافظی میکنم.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی امیرالمومنین و به آبروی صدیقه طاهره و به اسمای حسنایت، اولین حاجت ما و مهمترین حاجت ما، اساسی ترین حاجت ما این هست، اگر بناس یک دعا برای ما به اجابت برسانی، یک حاجت بدهی، و اون این هست خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق زهرا و علی، فرج مولای ما و تاج سر ما حضرت ولیعصر، ارواح نالت را و مقدم الفدا را سریعا نزدیک بگردان و ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و ملازمین رکابش و شهدای رکابش قرار بده. خدایا به حق محمد آل محمد رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. خدایا این ویروس منحوس کرونا را از تمام بشر به ویژه از مسلمان ها به حق حضرت زهرا سلام الله علیها برطرف بگردان. بیماران مخصوصا عزیزانی که بر روی تخت بیمارستان ها یا در گوشه های خانه ها هستند، چشم امیدشون به دعای مؤمنین هست، خدا با آبروی محمد آل محمد به همشون شفای عاجل کرم بفرما. خدایا به حق محمد آل محمد رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان، روان ما، دعاهای ما، دعاهای مؤمنین، خدایا در حق دیگران و در حق خودشون به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلی علی محمد.